پوشیدن لباس‌های عفیف هم در واقع مناسب هستن و خواهان لباس‌های تن نما و به قولی جذب نیستن. این جنبش امروز در امریکا بسیار طرفدار پیدا کرده و تحت عنوان جنبش مدناب. همه این اتفاقاتی که در کشور عزیزمون رخ داده در سایه سار انقلاب اسلامی شکل گرفته، واقعا دنیا رو داره متحول میکنه و جرأت داره میده به دنیا. ما هم در مجموعه بسیج جامعه زنان تلاشمون همین بوده، تربیت مربی، تربیت کادر، و ما در 14 رشته ورزشی برای خانم های بسیجی رشته تخصصی در واقع امروز مهیا هست و عزیزان میتونن حضور پیدا کنن در این رشته‌های ورزشی آموزش ببینن، حتی تا سکوهای قهرمانی پیش رفتن در رشته‌های مختلف. و ما یکی از وظایفمون، چون بیشتر ما بسیج مردمی هستیم، حالا علاوه بر این که عرض کردم در 14 رشته تخصصی حضور داریم، اما عمدتاً ما تو بحث ورزش‌های همگانی برای خانم‌ها در واقع زمینه‌های خیلی خوبی رو فراهم کردیم که هر پایگاه بسیج ما یک مسئول ورزش داره. یعنی ما حدود 20,000 مسئول ورزش در پایگاه مقاومت داریم که اینها ملزم هستن در طول هفته و هر ماه فعالیت‌های ورزشی برای خانم‌های بسیجی فراهم بکنن، حتی در سایر اقشار بسیج. حالا اینکه در پایگاه‌های شهرها و روستاهای ما هست، ما در بسیج دانشجویی مسئول بسیج ورزش خواهران داریم، در خدمتتون عرض کنم بسیج کارمندان، بسیج طلاب، حتی ما مسابقات ورزشی خانم‌های طلاب بسیجی رو دائما برگزار می‌کنیم. بنابراین موضوع ورزش واقعا، چون ما با خیلی عظیم از دختران جوان و نوجوان مواجه هستیم، بحث ورزش واقعا برای ما یه موضوعیته، یک مدیریت حتی ما برای موضوع ورزش در مجموعه داریم که دائما به مسائل ورزشی میپردازه. و خب شما مستحضرین، بسیاری از شهرهای ما محروم هستن از محیطهای ورزشی برای خانمها. حالا اینکه واقعا بعضی از جریانها تلاش میکنن که یه عده کمی مثلا در ورزشگاه مردانه حضور پیدا بکنن، اگر بیان بررسی بکنن که ما در بسیاری از شهرهامون جاهای ورزش برای خانم‌ها نداریم، ولذا بسیج این خلاها رو پر کرده. ما در بسیاری از شهرها سوله‌های ورزشی خاص خانم‌ها ایجاد کردیم در کنار پایگاه مقاومتمون. ورزش همگانی رو دائما از محیط‌های جغرافیایی که در کشورمون هست استفاده می‌کنیم. بحث‌های کوهپیمایی، پیاده روی، خدمتتون عرض کنم که حضور در بوستان‌های بانوان جزء برنامه‌های ورزشی ما است. و در مجموع می‌خوام اینو عرض کنم خدمت بزرگواران که موضوع ورزش واقعا برای ما یه موضوع بسیار جدیه.
بسیار عالی. ممنونم از شما خانم اصلانی. من اگه اجازه بدید می‌خوام یکم بحث رو از یک دریچه دیگری در واقع جلو ببرم. خب در واقع عملکردها و اقدامات سازمان بسیج و مشخصاً بسیج جامعه زنان قابل تقدیره، اما با همه این تفاصیل یک سری سوالات و اما اگرهایی هم وجود داره، نه از در قطعا تخریب بلکه از در در واقع نقد سازنده، شاید حتی اسمش رو نقد هم نشه گذاشت، بیشتر سوال باشه، که طبعا به نظرم میرسه حالا هم از اصحاب رسانه و هم شنونده ها دوست دارم بیشتر دماش بشنوم. ببینید خانم اصلانی، الان یک بسیج به نظرم در سطح کلانش حداقل دو کار ویژه بزرگ داره این بسیج جامعه زنان. یکی حالا اقداماتی هستش که در برابر مخاطبانی که برای خودش تعریف کرده، که حالا حتما سر اون مخاطبان هم صحبت کنیم، و در واقع یه تولید محتوا، یک سری خدمات، در واقع برنامه‌ها و راهبردهایی که در قبال اینها انجام میشه. یک مسئولیت دیگری رو هم بسیج داره و اون مسئولیت بسیج به عنوان یک نهاد مردمی مطالبه‌گر از سایر نهادهاست، نهادهای متولی امور زنان. خب من میدیدم توی در واقع اخبار اطلاعات رو که مرور میکردم، دیدم که یک در واقع سندی، یک منشوری تحت عنوان الگوی زن تراز انقلاب اسلامی که توش حالا گویا 35 شاخص هم هست طراحی شده. خیلی دوست دارم در مورد این توضیح بدین که استوا عملیاتی این چیه. ببین من اصلا راه دوری نخوام برم، خیلی نزدیک و از زنانی که در واقع در دوربر خودمون هستن، همکاران ما، خانواده ما، الان یک خانم مسلمان ایرانی که بخواد نه شرقی باشه نه غربی باشه، یعنی بگیم این خانم نخواد، چون رهبر انقلاب حرفشون در مورد زن شرقی نستش که اصلا حضوری در اجتماع نداشته این زن، خب یک زنی که بخواد همزمان نقش همسری، نقش مادری رو به خوبی ایفا کنه و در این حال حضور فعالی هم در عرصه اجتماعی، شغلی و تحصیلی داشته باشه، آیا ما که عرض میکنم نه مای بسیج، مای نهادهای متولی، تونستیم به یک مدل و یک مساقی برسیم؟ یه ذره من دقیق تر عرض کنم. الان مثلا همسر بنده اگر بخواد همزمان بچه کوچکیشو نگهداری بکنه و همزمان به دانشگاه بره، آیا ما تدارکی برای این موضوع دیدیم؟ خب من جا دارم مثلا یه تقدیر بکنم از بعضی از مدل‌های مثلا حوزه‌های علمی خواهران که من در جریانم، میدونم که این امکان رو واقعا برای خانم‌هایی که میخوان در حوزه درس بخونن فراهم کردن که بتونن با بچه‌هاشون بیان، محیط خیلی خیلی صمیمانه. اما تو فضاهای شغلی، فضاهای تحصیلی، آیا این امکان وجود داره یا خیر؟ یا مثلا حالا خدا از تعالی هم جزء کسانی هستید که در مورد ازدواج در واقع خانم ها در سنین پایین در واقع مدافعش هستین، آیا ما بسترهای لازم برای این حوزه رو فراهم کردیم؟ و بسیج حالا یک کارویجای خودش داره، چه اقداماتی کرده برای اینکه مطالبه گری کنه برای پیاده سازی این الگوها؟ ممنون میشم اگر توضیح بدید.
بله خیلی دقیق اشاره فرمودید. خب ببینید، ما از ابتدای انقلاب بعضی از الگوهایی که برای اشتغال زنانمون بهره گرفتیم متاسفانه بومی نبود.
بله.
یعنی اشتغال زنان مثل مردان تعریف شد و دقیقا نقطه و پاشنه آشیلی که خانواده در غرب رو از بین برد همین بحث تساوی جنسیتی و دیدن زن و مرد این هم، در حالی که ما اگر میخواهیم که از استعداد، توان و اون در واقع خدمتون عرض کنم که توانمندی هایی که خانوم های جامعه‌مون دارن برای پیشرفت کشور، برای تعالی بخشی به کشور و رسیدن به آرمان های انقلاب اسلامی بهره ببریم، طبیعتاً باید الگوهای اشتغالمون مبتنی بر فرهنگ خودمون باشه، مبتنی بر فرهنگ تفاوت های تکوینی و تشریعی. خب این ما برای این موضوع واقعا خلع داریم. البته ما پیشنهاد داریم، ما به عنوان بسیج و همطور که فرمودید اون جنبه مردم سالاری دینی و بیان مطالبات مردم، این بحث رو داریم که ما برای اشتغال زنان پیشنهاد دادیم. پیشنهادمون هم اینه که ما حداقل 5 نوع نظام شغلی برای خانم ها نیاز داریم تا هم اون توان و استعدادشون در خدمت پیشرفت کشور قرار بگیره و هم این که بتونن نقش های مادری و همسری رو ایفا بکنن. ببینید مثلا ما الان یک نظام شغلی پاره وقت نداریم در کشورمون که خانم های مایل باشن در واقع اون تحصیلاتی که دارن، به هر حال اون توانمندی که دارن، بتونن خدمت رای بکنن، در این حال بتونن یک مادر خوب و یک همسر خوب باشن، چرا که اساسا نقش تربیت و ساختن نسل های آینده به عهده زن در نظام در واقع خداوند قرار داره، که خداوند حکیم اینطور طراحی کرده که یک زن به عنوان یک مادر بتونه نسل آینده رو تربیت بکنه. اگر هر موضوعی این روند و این در واقع جریان عظیم خلقت رو بهش خدشه وارد بکنه، واقعا اون جامعه خسران میبینه، کمان که دیدیم که جوامع غربی چطور در این منجلاب به فروپاشی خانواده دارن دست و پا میزنن. بنابراین ما باید برای آینده و گام دوم انقلاب اینها رو طراحی بکنیم. خب در گام اول ما شاهد حضور و بروز خیلی مناسب از خانم ها هستیم، توانمندیشون، از اینکه میتونن آرمان های انقلاب اسلامی رو دنبال بکنن، محقق بکنن در موضوعات علمی، فرهنگی. ما امروز 12,000 نویسنده زن داریم، واقعا این آمارها آمارهای فوق العاده قابل توجهیه. خب برای اینکه این استعدادها ادامه پیدا بکنه و نقش مادری و همسری بهش خدشه وارد نشه، ما نیازمند تعاریف جدید از اشتغال بانوان هستیم که در واقع هیچ کدوم از آقا در خراسان شمالی فرمودن که چرا خانم ها مجبور هستن یکی از نقش هاشون رو ایفا بکنن و اگر بخوان همه نقش ها رو ایفا بکنن دوچار مشکل میشن. علتش اینه که ما اون تدارک لازم رو ندیدیم. ببینید خب طبیعتا معاونت امور زنان ریاست جمهوری در همه دوره ها، من اصلا به هیچ دوره خاصی اشاره نمی‌کنم، در همه دوره‌ها وظیفه داشته که مخصوصاً تو اشتغال زنان واقعاً طرح‌ها و ایده‌های نوعی رو ارائه بکنه، مثل همین نظام‌های شغلی متفاوت و متکثر، نظام شغلی نیمه وقت، پاره وقت، دورکاری، پروژه‌ای، منتها اینها نظاممند باشه که در واقع باری به هر جهت نباشه و سلیقه‌ای در موردش اعمال نظر نشه، بلکه نظام باشه. بنابراین پس یکی از وظایفمون و موضوعات اساسی پیش رومون در گام دوم انقلاب باز تعریف شغلی خانم ها باید باشه. خدمتتون عرض کنم که و بحث بعدی واقعا توجه به خانواده. ببینید ما الان در برنامه توسعه ششم خیلی خلأ داریم در موضوع خانواده، در موضوع جایگاه و هویت زن مسلمان. اینها باید در برنامه های توسعه بعدی جبران بشه و بهش توجه بشه. ما الان پیوست های خانواده و اگر ما پیوست فرهنگی رو برای کل برنامه ها جدی بگیریم، پیوست خانواده هم جز پیوست فرهنگی. ما الان بسیاری از فعالیت هامون پیوست توجه به موضوع خانواده نداره. طبیعتاً باید پیوست خانواده تدارک دیده بشه که واقعا ما امروز افتخارمون اینه که خانواده های مستحکم داریم، توجه به خانواده، توجه به جایگاه و شأن مادری در جامعه ما بسیار پررنگ هست. جایگاه پدر و اون اقتدار پدر در جامعه ما بسیار ارزشمنده و این ودیعه هاییست که باید ازش حفاظت بکنیم، حراست بکنیم. پس برای اینها واقعا باید برنامه داشته باشیم. بنابراین به نظر میاد اگر بخوام کوتاه در پاسخ به سوال حضرت عالی اشاره بکنم، اینه که ما واقعا باید توجه به خانواده. ببینید الان در هیچ کجای دنیا ستاد عالی خانواده که در کشور ما پیش بینی شده وجود نداره. ستاد عالی خانواده ای که رئیسش رئیس جمهوره و شاید بیش از 16 وزیر عضو ستاد عالی خانواده هستند. یکی از مطالبه های جدی ما این هست که چرا ستاد عالی خانواده تشکیل نمیشه. بله. وقتی ستاد عالی خانواده با ریاست محترم جمهوری تشکیل بشه، قطعا خیلی از این مسائل در اونجا مطرح میشه، راهکار براش پیش بینی میشه و مسائل حل و فصل میشه. یکی از مطالبه های جدیمون بحث تشکیل ستاد عالی خانواده هست. ما اسناد بالادستی فوق‌العاده‌ای داریم در موضوع حمایت از زن و خانواده. اینها باید بیاد و واقعا اجرایی بشه. بحث بیمه زنان خانه‌دار که واقعا امروز جایگاه زنان خانه‌دار یک جایگاه فوق‌العاده دنیا داره رو میاره به این مسئله و داره نسبت به شغل زنان تجدید نظر میکنه. خب ما که الان این جایگاه و این موضوع بسیار مهم رو در کشورمون داریم، باید اینها رو قدر بدون و اینها رو در واقع به زیباترین و هنرمندانه ترین شکل به نسل جوان منتقل بکنیم. خدمتتون عرض کنم، نمیدونم حالا پاسخ سوال شما رو
دونستم. بله، نکات رو فرمودین. من به شخص توقع خودم این هستش که در واقع یعنی ما تصویرمون از بسیج یک تصویر جهادیه. خیلی خلاصه عرض کنم، این نافی مسئولیت سایر سازمان ها نیست، ولی شاید مثلا این توقع باشه که خود سازمان بسیج زنان در جهت پیاده سازی همین مدل های اشتغالی که شما فرمودید برای زنان قدم برداره، که البته گام های برداشته شده به خصوص با اتفاقاتی که داره توی بسیج سازندگی میفته، اما یک مقدار مختص به زنان. چون ببینید ما یه تقریبا میتونم بگم وجه مشترک مهمانانی که تشریف میارن تو استودیو اینه که تو همه این سازمان‌ها اتفاقات خوبی افتاده، فارغ از اینکه این سازمان در چه حوزه‌ای فعالیت میکنه، اما این اتفاقات خوب بازنمایی نشده یا خوب رسانه‌ای نشده. این هم حالا در واقع خواسته ایه که ما داریم که حتما این ارتباط با رسانه‌ها بیشتر بشه و این اطلاع رسانی بیشتر بشه. اما نکته اینه که به نظر میرسه که خود بسیج ظرفیت‌های لازم و در واقع اون چیزی که نیاز داره برای اینکه بتونه اینها رو پیاده سازی کنه به نظرم تا حدی در توانش هست. ممنونم از پاسخی که دادین. آقای گودرزی از جامعه جمع آنلاین در خدمتون هستیم. اگر
سلام عرض از بخیر در خدمت حضار گرامی و
سلام
علیکم. شاید از این بدخواهان بانوان این کشور به دنبال اینن که مسائل فرعی حوزه بانوان رو به عنوان مسائل اصلی جایگزین کنه. اما خب بالاخره این مسائلی که مطرح میشه و قطعا مسائل فرعی هست در خصوص بانوان، مثل همین گواهینامه موتور، مثل ورود به ورزشگاه. خواستم ببینم این مسائل چرا پاسخ داده نمیشه و چرا به عنوان یک مسئله حل نمیشه و ما همیشه، نه لزومن شما، کل نهادهای متولی امور زنان توی کشور به دنبال پاک کردن صورت مسئله و به این مسئله به عنوان مسئله‌ای که راه حل داره و به دنبال راه حل نیستن. چرا اینجوری نیست؟ ممنون.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم، همطور که اشاره فرمودید واقعا گاهی اوقات جای مسائل اصلی و فرعی وقتی عوض میشه اتفاقات خیلی ناگواری رخ میده. یعنی وقتی که ما مسائل کلان، همطور که الان اشاره فرمودن، بحث این که در واقع ما چگونه میتونیم تو جنگ نرم دشمن جایگاه خانواده رو حفظ کنیم، چگونه مشاغلی رو تعریف بکنیم که خانم ها بتونن به مسائل همسری و فرزند آوریشون برسن و بتونن تربیت نسل ها رو به عهده بگیرن. این مسائل خیلی کلانی ما داریم که بهش باید بپردازیم و با من یک الگو حتی به دنیا ارائه بکنیم. خب اینها بعضا مقفول واقع میشه و مسائل بسیار فرعی و مسئله‌ای که در واقع دایره مخاطبینش و دایره کسانی که نسبت به اون مسئله دغدغه دارن خیلی کمه. یعنی این مسئله وقتی از اولویت خارج میشه که ما بررسی میکنیم، میبینیم که دایره کسانی که این مسئله براشون واقعا مسئله است و دغدغه ذهنیشونه انقدر کمه که به نظر نمیاد که مدیرانی که باید نگاه های راهبردی داشته باشن، مدیرانی که در حوزه مسائل زنان باید مسائل کلان رو دنبال بکنن، خیلی به اون بپردازن. ولی به قول فرمای شما، ببینید مسئله ورزشگاه و حضور در ورزشگاه یا این دست مسائل، اولا که مورد دغدغه عموم مردم ما نیست، مورد دغدغه زنان جامعه ما به شکل گسترده، به شکل عمومی، به شکل خدمتتون عرض کنم که خب کشور ما که فقط یه تهران و یه ورزشگاه آزادی نیست، ما بیش از 40 میلیون بانوی ایرانی، حالا سنین مختلف، کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال داریم که اینها موضوعات بسیار مهمی در واقع در مورد نظرشون هست و دغدغه من در نسبت به اونها. به خاطر همین این مسئله در اولویت بعدی قرار میگیره یا در اولویت قرار نمیگیره، به خاطر دایره کسانی که به اون مسئله فکر میکنن و براشون در واقع دغدغه است. اما اینکه میفرمایید صورت مسئله رو پاک میکنن، این اصلا اینجوری نیست. یعنی مطالبه مردم اینه که مگه ما ورزش بانوان نداریم؟ الان این همه آمار 38 رشته ورزشی بانوان داره تو کشور شکل میگیره، یک دونه بیننده نداره، یک دونه در واقع من خودم بعضا شرکت میکنم تو این مسابقات ورزشی عزیزانمون، میبینم که واقعا هیچ کس نیست اینا رو تشویق کنه. من میگم صورت مسئله اصلی اینه که ورزشگاه هایی که خانم ها دارن سخت ترین و سنگین ترین رقابت ها رو انجام میدن، رقابت های ملی که بعد باید اینها برن در مسابقات بین المللی شرکت بکنن، با ورزشگاه های خالی، بی سر و صدا، سکوت مواجه میشن و واقعا اون انگیزه شون که با حضور تماشاگر میتونه چندین برابر افزایش پیدا بکنه، افزایش پیدا نمیکنه. الان به نظر من
میکنم. چون ما تا 5 فرصت داریم، یکی از دوستانمون هم پشت خط هستن. بله. اگر ممکنه ما این سوال رو مطرح کنیم، سوال ایشون رو، و بعد شما ادامه بحث رو با همین بحث جمع‌بندی کنیم. مشکلی نیست. خب در خدمت خانم زهرا عسکری هستیم، سردبیر خبرگزاری ایکنا از استان فارس. خانم عسکری عصرتون بخیر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت میهمان گرامی خانم دکتر و همچنین شنوندگان عزیز. حالا من در مورد وضعیت مرخصی زمان بانوان هست. از اونجایی که مهمترین وظیفه بانوان در خانواده هست و تربیت فرزند، من می‌خواستم چه تحصیلاتی برای بانوان شاغل در بستی برای بعد از مرخصی زایمان در نظر می‌گیریم، به خصوص برای تربیت فرزندانشون، اون عهد کودک‌هایی که قرار بود برای خواهران شاغل آیا ترتیبی اتخاذ شده یا نه؟ یه سوال دیگه هم داشتم در مورد بازنشستگی بانوان. قرار بود که بانوان اسمشون هست 25 ساله بازنشست بشن، ولی هنوز این قانون اجرایی نشده. ما خواستیم بگیم که انشالله که قرار هست که این قانون اجرایی بشه.
خیلی ممنونم از شما خانم عسکری.
منم تشکر میکنم از سرکار خانم عسکری. من سرتون عرض کنم که حالا بحث بازنشستگی که یه قانونی ما داریم مجلس شورای اسلامی تصویب کرده خیلی سال پیش که خانم‌ها با 20 سال میتونن بازنشست بشن، اما خب این هم جز قوانین نیست که خیلی اجرایی نمیشه. تا اونجایی هم که بنده حضور ذهن دارم این قانون هنوز در واقع ملغا نشده و طبیعتاً باید جاری بشه، اما خب بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه ها قائل به این نیستن و این رو انجام نمیدن. خدمتتون عرض کنم که بله، همونطور که اشاره فرمودید، مهمترین وظیفه خانم ها بحث تربیت فرزند، اساسا فرزند آوری، تربیت فرزند و در واقع آموزش نسل های آینده هست برای کشور. که خدمتتون عرض کنم حالا ما در مجموعه بسیج خیلی خانم های شاغل زیاد نداریم، چون بسیج به واسطه خود بسیجیان عزیزمون اداره میشه. شوراهای ما، شوراهای پایگاه مقاومت، حوزه های مقاومت، اینها عمدتاً با خود عزیزان بسیجی است و ما تعداد کسانی که به اصطلاح حالت رسمی هستن در مجموعمون خیلی کمه و برای اونها هم تسهیلاتی فراهم شده. خدمتتون عرض کنم ما الان یک نظام نیمه وقت رو تعریف کردیم و تقریبا اجرایی هم شده، فقط الان داره نظامنامه هاش نوشته میشه. خدمتتون عرض کنم اما خب برای عموم جامعه که خب خیلی از خانم های ما شاغل هستن، واقعا باید یه فکر جدی صورت بگیره. بنده خودم با یک سری از خانم های شاغل در کارخانه جات و کارگران عزیز صحبت میکردم و اینها از طولانی بودن زمان اشتغالشون خیلی نگران و ناراضی بودن و میفرمودن که اگر مصوب بشه که ما بتونیم نیمه وقت کار بکنیم، حاضریم نیمه حقوق رو هم دریافت بکنیم و فقط در حد اینکه بالاخره از توانمون برای اقتصاد کشور استفاده بشه، در این حال بتونیم به خانوادهمون هم برسیم. واقعا بسیاری از این مسائل بله مورد دغدغه خانم های شاغل ما هست. بحثای نیمه وقت بودن، دورکاری، پروژه‌ای بودن، اینها موضوعاتی است که واقعا ما از بین خود خانم های شاغل بهش رسیدیم. یعنی نظام هایی که لازم هست ما از درون گفتگو با خود خانم های شاغل در واقع به این نظام ها رسیدیم. انشالله که اینا عملیاتی بشه و هم باید مطالبه رسانه ها باشه، هم باید مطالبه خود خانم ها باشه در اقشار مختلف، که انشالله زودتر عملیاتی بشه و ما هم به هر حال پیگیر هستیم. خدمتتون هستم، نمیدونم پاسخ برادرمون رو
فقط بیزیم خانم عسکری هستیم پشت خط شما.
بله بله،
اگر نکته ای هست ما در خدمتتون هستیم، اگر نه که از شما خداحافظی میکنم.
این سوالم در مورد نیروهای تمام وقت داشتم.
بله
نیروهای تمام، چون الان خود خانم دکترم اشاره کردم خیلی خانمای شاغل بسیج زیاد نیستن.
بله.
بعد از جذب نیرو هم بخش بسیج فقط برای آقایون، برای خانوما نیست. خانم‌ها اصلا قراردادشون خیلی گلایه میکنن در این زمینه که توی بسیج اصلا ما رسمی نمیشیم، فعال نمیشیم، تمام وقت نمیشیم. این سوالا رو هم داشتن، حالا نمیدونم اگر وقت میشه سوال بپرسن. اگر
بله خیلی کوتاه، من از شما خداحافظی میکنم خانم عسکری، پاسخ خانم دکتر رو میشنویم اگر نکته ای بیش از این هست.
همونطور که عرض کردم تعداد، البته کلن بسیج به عنوان بسیج میلیونی هم در قسمت آقایون و هم در قسمت خانوم ها توسط خود بسیجیان اداره میشه، یعنی عمدتا بار اصلی به دوش خود مردم هست، خود خواهران و برادران بسیجی در واقع دارن این کار رو انجام میدن. ما در مجموعه خانوم های بسیجی همطور که عرض کردم تعداد خیلی کمی در واقع شاغل هستن و به نظر میاد که خیلی بیش از اینم نیاز نباشه، به خاطر اینکه به هر حال این تشکیلات بزرگ مردمی توسط خود مردم اداره میشه. اما طبیعتا ما یک جاهایی کمبود نیرو داریم، این رو من قبول میکنم. در حوزه های مقاومت ما الان 1300 حوزه مقاومت که داریم در سطح کشور عمدتا خانم های بسیجی دارن اداره میکنن، که اگر واقعا سهمیه داده بشه ما میتونیم برای این حوزه های مقاومت نیروی حالا به صورت نیمه رسمی در واقع جذب بکنیم. اما اعتقاد خود ما این هست که تشکیلات ما خیلی نباید تشکیلات اداری باشه، یعنی تعداد نیروی استخدامی موظفی اینها داشته باشه، به خاطر اینکه واقعا این تشکیلات بزرگ اصلا همچین امکانی براش وجود نداره و خود عزیزان بسیجی اون رو اداره میکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر. در حد یک دقیقه اگر جنبندی پایانی هست بفرمایید تا ما انشالله بتونیم در واقع برنامه رو به پایان برسونیم.
خواهش میکنم. من خیلی تشکر میکنم از تشکیل این جلسه ارزشمند و از اصحاب رسانه که
خب من یه 5 دقیقه وقت به ما دادن، میتونید راحت‌تر صحبت کنید. الان تهیه کننده محترم به من گفتم وقت داریم 5 دقیقه.
میخواید ما وقت رو در اختیار بزرگواران بذاریم؟
خواهش میکنم. بله بله، دوستان دیگه اگر
افسری هستم از ایرنا سلام عرض میکنم خدمت شما. فقط می‌خواستم در خصوص مد و لباس ببینم که بسیج چه کاری انجام داده، چون با این وضعیتی که الان تو جامعه مشخصه، خودتونم دیگه شاهد هستید، و یه جایی هم که گلایه کرده بودی که نمایشگاه تو نمایشگاه قرآن مد و لباس اینا چرا گذاشته بود در کوسم اگه تو.
خواهش میکنم. نه من در مورد نمایشگاه قرآن یک سری در واقع چادرهایی که خیلی حالا زر و زیور بهش آویزن در واقع ملحق شده بود، من از این جهتیه در واقع نکته رو عرض کردم که خب چادر خیلی نباید، خود چادر نباید جلوه‌گری داشته باشه، خیلی در واقع سنگ و اینها روش کار شده بود، بعضی از چادرهایی که اونجا ارائه شده بود، من از این جهت عرض کردم. ولی نمایشگاه عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن بسیار مورد استقبال مردم عزیزمون هست، لذا انتظار دارن که چیزی که اونجا عرضه میشه خیلی جلوه‌گری نداشته باشه از این جهت. در مورد مد و لباس که واقعا یه مسئله بسیار مهم امروز مورد دغدغه خانواده‌های عزیزمون هست که حتی برای پسرانشون به سختی لباس‌های متناسب و در شأنشون پیدا میکنن، حالا چه برسه برای دختران عزیزمون. خب ببینید، ما برای این مسئله طراحی شده در کشور، وزارت ارشاد، بنیاد مد و لباس، قاعدتا باید نظارت بکنن دائما مدل‌های مناسبی که به هر حال مورد نظر نوجوانان عزیزمون، جوانان عزیز به خاطر اون روحیه به هر حال نشاطی که دارن، تنوعی که مورد نیازشون هست، اینها عرضه بشه. ولی خب ما متأسفانه می‌بینیم که این مدل هایی که عرضه میشه کاملا مدل های غیر بومی، غیر عفیفانه، و بعضا اصلا بدن نماست که جوانان ما اصلا تمایلی بعضا به پوشیدن اینها ندارن و به سختی میتونن لباس مناسب پیدا بکنن. ما در مجموعه بسیج میدونید چون صنعت مد و لباس یک صنعت بسیار پیچیده و گسترده ایه، ما اون جنبه‌های مطالبه‌گری رو داریم و بعضن هم در کنار همه برنامه‌هایی که داریم نمایشگاه‌های عفاف و حجاب رو برگزار می‌کنیم. بالاخره سعی می‌کنیم از بین مدل‌هایی که وجود داره مدل‌های مناسب رو انتخاب بکنیم و عرضه بکنیم در کنار برنامه‌هایی که داریم برای مردم عزیز، در کنار همه مراسم‌ها، همایش‌ها و مسابقات و برنامه‌های دیگه‌ای که داریم، حتما یک نمایشگاه عرضه محصولات حجاب و عفاف برگزار می‌کنیم و سعی می‌کنیم انتخاب کنیم اون مدل‌های مناسبی که در شأن خانواده‌های عزیز باشه و جوانان هم بپسندن، به هر حال تنوع وجود داشته باشه، نوع مدل و اینها مورد نظر جوانان باشه. منتها خب واقعا خیلی سخته، یعنی برپای همین نمایشگاه‌های مختصر در کنار سایر برنامه‌ها برای ما خیلی مشکله، چون مدل‌های مناسب نمیتونیم پیدا بکنیم. البته الحمدلله الان هستن به صورت خودجوش تولید کننده‌های بسیار ارزشمندی که با نیت‌های خودشون، با اون توان و استعداد خودشون اقدام به تولید لباس‌های عفیفانه می‌کنه. ما اینها رو شناسایی کردیم، از اینها دعوت می‌کنیم در مراسم‌های مختلف، از تولیداتشون استفاده می‌کنیم. اما خب واقعاً این انتظار هست که به شکل کلان وزارت سمت که خب در بحث واردات در واقع اینها باید کنترل بکنن، واردات رو، قاچاق رو کنترل بکنن، و بعد هم تولیدات زیرزمینی الان واقعا زیاد شده. بعضی از مغازه‌دارا میگن ما میایم لباس عفیفانه عرضه میکنیم، اما میبینیم تو خیابون دارن مثلا همین لباس‌ها رو میفروشن، که خب طبیعتاً بالاخره اقتصاد ما دچار مشکل میشه. ما هم جز مطالبه‌گرا هستیم. بله
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، خیلی ممنون از رفقای رسانه‌ای. مسائل مرتبط با زنان واقعیتش این هستش که 1 ساعت و 2 ساعت و اینها قطعا کفاف نخواهد داد، و مهمتر از این موضوع این که حالا خانم دکتر هم خدای نکرده هم بعد جسارت نباشه، ما نمیخواییم همه مسائل و مشکلات زنان رو بر سر بسیج در واقع جامعه زنان خراب کنیم، بلکه ما یه مسئله داریم اینجا بین دوستان میگیم، بزرگوارانی که تشریف میارن دیگه سخت میشه پیداشون کرد، از این جهت ازشون خواهش میکنیم که این صحبتها رو به گوش در واقع سایر مسئولین برسونن. واقعا بعضی از مسائلی که در مورد زنان در حال حاضر تبدیل به مسئله شده، مثل همین موضوع آخری که آقای افضلی فرمودن داره کم کم به یک بحرانی تبدیل میشه که بسیاری از خانواده ها، مردان و زنان و دغدغه‌مندان، من اصلا نمیگم انقلاب، بذارید یه ذره فراتر برم، ایران کشور، یعنی بعضی از اینها فراتر از اینکه اسلامی نیستن اصلا انسانی هم نیستن. یعنی حرف صحیح خواهم دکتر فرمودن که تو کشورهای غربی هم این سطح از تبرج واقعا در محیط عمومی اصلا دیده نمیشه. حالا تجربیاتی که به هر حال شنیده شده از این طرف و آن طرف. خیلی ممنونم از خانم دکتر، از شما تشریف فرما شدین تو برنامه ما، افتخار دادید و لحظاتی رو با ما همکلام بودید.